بهتر از بالا اینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بر سر اجزا بود و داشتیم راجع به اجزا سخن میگفتیم. بحث طریقیت تمام شد و بحث طریقیت تمام کرد. حالا برسیم به بحث سببیت. مرحوم آخوند در مسلک سببیت معتقده که همون سیستم امر اضطراری، همون دستگاه عوامل اضطراریه توی سببیت تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قائل به سببیت شدید، اماره را سبب وصول الی الواقع دانستید، حالا باید ببینیم تصویه در بگید ملاک است یا نه. اگر نبود تصویه فراغ است یا نه. اگر نبود تمام باقی الملاک لازم الاستیفا است یا نه. چهار حالت داشت دیگه. اول تصویه در ملاک است، یعنی تمام ملاکی که در مأمور به اختیاری هست در ظرف اضطرار، سلام علیکم، در مأمور به اضطراری به دست میاد. مثال چی میزدیم اون موقع؟ صلات تقیه. میگفتیم از اون روایت من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله استفاده می شود تصویه در ملاک. یعنی هرچی ملاک تو مأمورم به اختیاری بود تو اضطراری هم هست. هرچی تو نماز پشت سر رسول الله تو دست بیاری اینجا هم در ضرب تقیه می توانی به دست بیاری که این می شود اجزا. اینجا هم اگر سببیت سببیتی باشه که به تصویه در بگید ملاک منجر شود، یعنی هرچی ملاک بود شما بتونید با عمل به اماره به اون برسید، اینجا تصویه در ملاک میشه و عمل مجزی میشه. اون جای اشکالی بود که اگر تصویه در ملاک باشه پس چرا واجب رو واجب تخییری قرار نداده؟ یادتونه؟ چرا اومده واجب تعیینی کرده واقع را؟ خب باید تخییر میداد. میگم خواستی نماز پشت سر رسول الله بخون، خواهی سری پشت سر سندی بخون، چون یه ملاک داره، هر دو یه ملاک داره. چی جواب دادیم؟ گفتیم که در ظرف اضطرار اون ملاک رو بیاره، نه همیشه. در صورتی تأخیر میشد که در عرض هم یه ملاک رو تعمیم کنه، در حالی که اون واجب واقعی کلن تعمیم میکنه، مأمور به اضطراری در ظرف اضطرار تمام اون ملاک رو تعمیم میکنه. لذا واجب دیگه واجب تأخیری میشه چون طولی میشن. یادتونه همون حرف هم اینجا میزنه، اگر مأمور به طبق اماره تمام اون ملاک رو تعمیم بکنه عمل مجزی خواهد. و حالت اگر تمام ملاک رو تعمیم نکنه، اگر تصویه در بگید فراغ باشه، یعنی تمام ملاک رو تعمیم نمی کنه ولی دیگه ملاک قابل تحصیل نیست، اینجا عمل مجزیست چون انجام دوباره عمل بگید لغو است، فایده نداره. کجا رو مثال زدید برای تصویه در فراغ؟ تیمم عوض از غسل که تمام ملاک غسل رو تعمیم نمی کنه و لذا باید غسل رو انجام بده. اما اگر رفت تیمم عوض از غسل کرد دیگه اون عمل نیازی به عاده و قضا نداره. بعد سوالی که اینجا بود، خب وقتی تصویه در ملاک مجزیه به صورت اول، تصویه در فراغ هم مجزیه اگر باقی ملاک دیگه قابل تحصیل بگید نباشه. خب چه فرقی میکنه که این دوتا رو از هم جدا میکنید؟ گفتیم چه فرق میکنه؟ یکی در جواز القاء الاضطرار، یکی هم در جواز بدار. اگر صورت اولا بود تصویه در ملاک بود، القاء الاضطرار هم مجاز میشه چون همون ملاک به دست بود. اما اگر تصویه در فراغ بود، یعنی بعض الملاک رو میداد و باقی الملاک دیگه قابل تحصیل نبود، تصویه چیز القاء الاضطرار مجاز نمیشه. لذا میگفتیم اگر شما از مسجد الحرام بیرون آمدی اذان گفتن، میدانی اگر بروی در مسجد عامه باید تقیه‌ای بخوانی، اینو میدانی. اما اگر رفتی و خودت را هم به اضطرار انداختی صحیح هست و مجزی است. اما در قضیه مثلا تیمم از غسل، شما میدانی اگر عقب بیاندازی دیگه نمیرسی غسل کنی، اینجا مجاز نیست عقب بیاندازی. عقب بیاندازی حرمت تکلیفی دارد. توی تسویه در ملاک عقب انداختن القاء الاضطرار مجاز بود، حرمت نداشت، ولی در تسویه در فراق القاء الاضطرار حرمت پیدا میکنه. یکی اینه، یکی هم قضیه جواز بداره. گفتیم در تسویه در ملاک جواز بدار رو قائلی، یعنی شما میدونی بری هتل هم میتونی نماز درست و حسابی بخونی، ولی الان اگه بخوای نماز بخونی باید مثل عامه بخونی. گفتیم اشکال نداره برو بخون، هم از اون دادم برو مسجد عامه نماز بخونی، میخواد صبر کنی بری هتل. ولی در ظرف که تقیه باشه، شرط تقیه باشه. اما در حالت دوم، یعنی در اون جایی که تسویه در فراغه، بدار جایز نیست. شما باید سعی کنید اون اصلی رو بیاری. اما اگر این اصل رو نمیتونی بیاری و بعد کار به قضا بگید میکشه، اون موقع اضطراری مجاز میشه و تیمم مجاز میشه. برحال این دو حالت اول که اونجا بود اینجا بود. جایی که تسویه در ملاک نبود و تسویه در فراغ هم بگید نبود، اینجا دو حالت داره. یا اون باقی ملاکی که به دست نیامده چون تسویه ملاک نبوده و قابل تحصیل هم هست چون تسویه در فراغ هم نبوده، به مقدار ملزمه هست یا به مقدار ملزمه نیست. اگر به مقدار ملزمه بود مجزی نیست و باید عمل را بگید اعاده کرد در وقت، قضا کرد خارج از وقت. و اگر به مقدار ملزمه نبود اعاده و قضا چی میشه؟ مستحب میشه. یادتونه همون دوتا اینجا هم هست. پس همون دستگاه چهارگانه مأمور به اضطراری به جای اختیاری را مرحوم آخوند بنابر سببیت پیاده میکنه. میگه اگر شما گفتید عمل و اماره سبب ایجاد ملاک میشه، بگیم سبب ایجاد تمام الملاک میشه یا بگید بعض الملاک. اگه سبب ایجاد تمام الملاک میشه عمل مجزیست و القاء به اون اماره و دنبال علم نرفتن هم صحیحه، بدار هم جایزه. اما اگر گفتید سبب برای تمام الملاک بگید نمیشود، اینجا القاء، اینجا اگر باقی الملاک قابل تحصیل نیست عمل مجزی است، هرچند القاء الیها و ترک علم گناه است ولی عمل مجزی است. و اگر گفتید باقی الملاک قابل تحصیل هم هست، اگر ملزمه بود باقی الملاک مجزی نیست و اگر نبود مستحب است اعاده و قضا. این رو بگیم. بعد این از تا اینجا معلومه. بعد میره سراغ مقام اثبات. من همین قسمت نقدشو بگم بعد برم تو مقام اثبات. در مقام ثبوت دو تا گلوگاه به این کلام هست که حالا بعد تو مدارس هم دنبال میکنیم. گلوگاه اولیه مرحوم آخوند میبایست بین انواع سببیت جدا میکرد، چون سببیت هفت جور میشه که انشالله تو کلام شهید صدر خواهیم خوند. سببیت هفت جور میشه، اینا به لحاظ با هم فرق میکنه. شما اگر سببیت اشعری یا معتزلی قائل بشید همش مجزیه، هیچ جا اعاده و قضا نمیخواد. چرا؟ چون در سببیت اشعری، حالا اشعاره قدیم البته، مثلا مثل خود ابوالحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامیه، ولی اشعاره از غزالی به بعد حرفشون عوض شد. حالا بعد جلوتر که رسیدیم این رو تو قسمت قول مختار توضیح میدن. ولی مثلا اشعاره قدیم میگفتن شارع جعل کرده است ما ادا الیه اماره را، حالا مجتهدم یه مثال بشه، جعل کرده این رو. خب وقتی این بود شما به هر اماره ای بگید عمل کردید به ملاک رسیدید دیگه. اصلا چهار حالت متصور نمیشه. هرچی ملاک بود یا هرچی غرض بود به تعبیر اشاعره همینجا حاصل میشه. اصلا دیگه انکشاف خلافی اتفاق بگید نمیفته. تو سببیت معتزلم حالا سببیت اشاعره جدید هم همینه. بعد اشاره خواهم کرد که اشاعره جدید از غزالی به بعد فرق میذارن بین موارد نص و غیر نص. در موارد نص قائل به لوح محفوظ هستند و تخته رو هم قبول دارن و اگر مجتهدی هرتی خلاف نص قرآنی بزنه میگن این مجتهد اشتباه میگه، این اماره غلطه. اما در غیر موارد نص این جایی رو نبیه. حالا این سرش هم اینه که اینا حالا اینا رو تو کلام های بروجانی توضیح میدم که اینا میخواستن اصلا ولایت رو درست کنم چون ولایت میتونم بگم نص نیست و در غیر نص اینو پذیرفتن. حالا این بباره علایی حال اونم دوباره در نصش که هیچی، ولی در غیر نصش دوباره همین میشه دیگه، انکشاف خلاف معنا پیدا نمیکنه چون هرچی بوده با همون اماره حاصل شده دیگه، چهار حالت نداره. در سببیت معتزلی هم چهار حالت پیدا نمیشه چون معتزله ولو قبول دارن که حکم الله واقعی انشاء شده، ولی بعد میگن اگر اماره به همون واقع رسید که همون فعلی میشه و همون ظلم لاک، ولی اگرم به واقع بگید نرسید معدای اماره فعلی میشه و هرچی بلاک قرار بود در اون مأمورون به واقعی باشد حالا در معدای اماره به شما میدهند. خب اینجا دیگه کشف خلاف نمیشه، کشف خلاف حکم انشایی میشه ولی عمل مجزی خواهد بود چون چیزی از ملاک فوت نشده دیگه، چهار حالت اینجا نمیاد. بله در مصلحت سلوکیه این چهار حالت میاد چون در مصلحت سلوکیه اگر طرف به اماره عمل کرد و تا آخر عمر هم بگید نفهمید و دنیا رفت، خود تمام ملاک باید استیفا شد. اون مصلحت سلوکیه میگه به اندازه مافات تدارک میشید، اونجا تمام مقصر میشه. اگر در زمان حیات فهمید ولی اون عمل موضوعش از بین رفته بود دیگه قابل اعاده و قضا نبود، این دیگه باقی ملاک قابل تحصیل نیست، اعاده و قضا از بین رو صورت دوم میشه. اگر داخل وقت فهمید، داخل وقت فهمید فقط ما به تفاوت این اون فضیلت اول وقت تدارک میشه، فضیلت اصل العمل باقی است، لذا اعاده چی میشه؟ واجب میشه. و اگر خارج الوقت فهمید ولی جوری بود که اون مصلحت غالبه حاصل شده بود، این در حد غیر ملزمه بود، قضا مستحب میشه. پس این چهار حالتی که شما یا آخوند تصویر کردید در تمام سببیت ها نمیاد، در سببیت مصلحت سلوکیه میاد، در سببیت اشعری و معتزلی نمیاد. لذا گنوگاه اول و اشکال اول مرحوم آخوند اینه که آخوند میبایست در این بحث سببیت اشاعره و معتزله را از سلوکیه جدا میکرد و این دستگاه امر اضطراری را که اینجا مطرح کرد میگفت که من دارم در سلوکیه میگم ولی در سببیت اشعری و معتزله این بوده نیست و یه حالت بیشتر بگید نداره و اصلا انکشاف خلاف اونجا معنا نداره. این تذکر جاش. این یه نکته. نکته دوم این که آخوند باید توی این بحث چیز که مطرح کرد، بحث سببیتی که مطرح کرد، بین احکام با موضوع متعلق تفصیل میداد. همونطور که طریقیت تفصیل داد اینجا هم تفصیل میداد. چرا؟ چون این سببیتی که اشاعره میگن یا معتزله میگن یا حتی مصلحت سلوکیه میگن در احکام میگن نه در موضوعات. لذا اینجا هم یه تفصیلی باید بین احکام و موضوعات با مطرح میکرد و میگفت تو اون احکامی که کلیت حالا چه تکلیفیه چه وضعیه این حالات مطرحه، اما در موضوعات مطرح نیست. یعنی همونی که خودش گفت تو احکام، تو اینجا برعکس، تو طریقیت تو اینجا برعکسشو بگید میگفت که باز این کار را هم ایشون نکرد. تفصیل موضوعی رو توی قسمت طریقیت گفت انما کانمه یجریفی تنقیه ما هو موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف. بعد گفت هازا، یعنی اینی که الان ما گفتیم توی وقت تحقیق بنابر چی بود؟ بنابر این بود که حجیت ها لیست بنام سبیه، پس تحقیق ما اینجا بود. اما بناهن علی السببیه پس خواهد نه موضوعات که نگفتیم، نه اون موضوع رو زیل و تحقیق موضوع اون... نه نه اونجا رو طریقیت باز ببین اسمی از سببیت نمیاره. لذا بعد اونجا که بعد ما یجریفی اثبات اونجا توجیه کفایه بود، الان هم که کفایه دارم درسونم همین کار میکنم، چون اونجا میخوام کفایه رو توجیه کنیم. اما الان که دیگه مقام مقام توجیه کفایه نیست، لذا میگوییم مرحوم آخون خوب بودی رو تذکر میداد. حالا چرا اونجا این کار میکردیم؟ ما اونجا میومدیم اما ما یجریفی اثبات اصل تکلیف رو، یعنی حالا من میکنم اون کفایه که میگیم مقابل اون و تحقیق میذاشتیم تا مطلب آخون درست بشه. ولی ظاهر عبارت کفایه این نیست، چون ظاهر عبارت کفایه که و اما ما یجریفی اثبات اصل تکلیف مقابل اون ثم ان هذا کله هست که قبلش گفته شده، و اون ثم ان هذا کله که گفته شده در موضوع متعلق در طریقیت گفته شده که انه احکام در طریقیت مونده تو این اما ما یجری گفته میشه. خب حالا البته توجیه میخواییم بکنیم اشکال نداره، خود ما همون توجیه رو میکنیم، ولی اون خلاف ظاهر عبارت کفایه است. حالا یاد اینم یه نقطه، پس دو تا گلوگاه باید یادمون باشه. حالا اصلا آخوندم منظورش هر چی بوده خودمون باید بدونیم. یکی که همه سببیت ها مثل هم بگید نیستن، یه نقطه. و نقطه دوم این که اونا هم که قائل به سببیت هم این رو در بگید احکام میگن نه در موضوع و متن. اما سب راجع به توجیه آخون که یه کاری کنیم حالا اشکال نباشه راه داره. آیا احمد شارودی میگه که اون قسمت مال طریقیت و سببیت چون در اشاعره و معتزله عدم الاجزا واضح بوده، دعوا توی مصلحت سلوکیه بوده، ناظر به دعوا ایشون حالات چهارگانه رو گفته که اون خب در محل دعوا هم حالات چهارگانه هست. راجع به این نکته دومم که بحث احکام و موضوعات متعلق بوده، همونطور که ما هم تو درس این کارو میکردیم اما ما یجری رو نمیزنیم به سمه نهازا کنه، میزنیم به اصل بحث که نتیجه میشد از وقت تحقیق تا اما همش راجع به موضوع و متعلق بوده این و احکام. این کار رو میتونیم بکنیم، ولی به حال اینا اینجا دیگه مهم نیست، چون اینجا غرض این نیست که بگیم آخوند درست گفته یا غلط، غرض اینه که اتخاذ مبنا میخواییم بکنیم، درستش رو میخواییم بدونیم. این درستش این است، اگه آخوند هم همین رو میگفته که فاول مطلوب، نمیگفته اشتباه میکرده که یک در بحث اجزا تو سببیت همه سببیتی ها مثل هم بگید نیستن، لااقل دست کم باید حساب سببیت اشعری و معتزلی را از سببیت هایی که تو شیعه هست مثل مصلحت سلوکیه و سببیت هایی که بعد خواهیم گفت مثل جعل و مجعول مثل تزاحم حفظی جدا کرد. و دوم این که و این دستگاه استعاری تو اینا میشه گفت، تو اونی که عامه میگفتن نمیاد. دوم این که عامه هم اگه سببیتی بودن توی احکام سببیتی بودن، نه تو موضوع و متعلق. این بخش اولی که مسلحت سلوکیه توی چی؟
موضوع
مسلحت سلوکیه دو تفسیر داره که اگر انشالله صبر کنی ذیل کلام شهید صد دو تفسیر رو میگم. یه تفسیر، تفسیر آشتیان ایناست که میگن مصلحت سلوک، مصلحت سلوکی رو میگه، میگه یه مصلحتی در سلوکه. خب این مشخصه، صریح عبارت شیخ. اما این مصلحت در سلوک یعنی در اون التزام قلبی عامل به سلوک، یا در عمل خارجی عامل بر طبق امار بینوان سالمی. اینجا دو تفسیر داره. آشتیان اینا معنا کردن به التزام قلبی عامل به سلوک. اگر این باشه تو موضوع متعلق هم میاد. نائین اینا معنا کردن به اون عمل عامل بر سلوک، مثلا عمل به عنوان ثانوی، یعنی عمل به عنوان اولی میشه واقع، عمل به عنوان ثانوی میشه سلوک. اگه این باشه این فقط در احکام میاد، در موضوع متعلق بگو نمید. و یه اختلاف نسخه تو خود رسائل هست که دو نسخه داره. یه جا یه نسخه امر داره، التزام داره، یه نسخه عمل داره. خود این در پیدایش دو تفسیر باشه. خب اینا رو حالا بعد توضیح میدم. ولی علی حال اشعری و معتزله قطعا در احکام قائلن، در موضوع متعلق قائل به تختای هستن. این از صریح
عبارتش. اینی که فهمیدید که تو اشکال دوم بیان کردید، این سببیت رو در شبهات موضوعیه قبول ندارن یا در شبهات
موضوعیه؟ شبهات موضوعیه قائل به سببیت نیستن، تختایی هستن. در مثلا تعبیر خودش رو اگه بخوایم بگیم، دست نبرید، تعبیر خود اشعری فی الموضوعاته، میگه در موضوعات خطا معنا داره. بعدم مثال میزنه، اگر ما شک کردیم که این خمره یا خمر نیست، مجتهدی بگوید خمر است، این خمر نمیشود، یا بگه خمر نیست، از خمریت نمیفته. بعد میگه ما اینو در احکام میگیم، مثل اینکه مثلا یه آیشه فتوا میده به وجوب جهاد با امیرالمومنین، امیرالمومنین حالا من دارم میگم اون نمیگه، وجوب برعکس فتوا وجوب میده، میگیم اینا هر دو بر صدقند، هر دو درستن. این یعنی تعبیر خودش شبه موضوعی و حکمیه نیست، تعبیرش فعل موضوع و فعل حکمه، ولی مثالی که برای فعل موضوع میزنه شبه موضوعیه میشه، مثالی هم که برای فعل حکم میزنه شبهه بگو حکمیه میشه. در عبارت خودش شبهه موضوع حکمیه نیست، عبارت این جن اجمال داره، عبارت خود عشق.
اگر میشه با این بیان کلام آخوند توجیه کرد، چون آخوند یه موضوع متعلق نمیگه شبهه موضوعی،
بله آخوند موضوع متعلق با حکم میگه، به شبهه نمیگه.
اگه مراد
اونها
شبهات موضوعی باشه،
علایان عبارته، حالا عباراتشو بعدم براتون میارم، عبارت اشعری صراحتی در این نداره، غزالی هم صراحت نداره که بخوام نسبت بدیم با هر دو میسازم. در جایی که تا آخر عمر نفهمه و همینجوری از دنیا بگو بره، تمام الملاک میشه همون. میدونم اشکال بیاد، اشکال که باید تصریب میشه و این اشکالی است که به سلوکی خواهند کرد که بعد خواهند. خب بعد مرحوم، پس این تا اینجا بخش اول حرف آخوند که اگر کسی قالب سببیت شد چه میکنه. بخش دوم کلام آخونده که اگر کسی شک کرد بین سببیت و طریقیت، نه احراز سببیت کرد نه احراز طریقیت، این چه باید بکنه؟ اگر طریقیت رو احراز کرد که آخوند غالب تفصیل بین موضوع متعلق و حکم و در موضوع متعلق تفصیل بین امارات و اصول شد. اگر سببیت رو احراز کرد که آخوند گفت دستگاه امر اضطراری میاد که من گفت سلوکیش رو بطه این میاد. اما اگر شک بین اینها کرد هیچ کدوم رو احراز نکرد چیکار کنه؟ اینجا عبارت آخوند داره اصالت و عدم اتیان به ما یسقط معه تکلیف المقتضی للاعاده فی الوقت، اصالت و عدم اتیان گفته. در این که مراد آخوند از اصالت و عدم اتیان چی بوده، استصحاب بوده یا اشتغال بوده، دو قول بین شارحین است. گروهی از شارحین کفایه اصالت رو استصحاب بنا کردن، گفتن منظور استصحاب عدم اتیان مسقط تکلیفه، یعنی گفتن کسی که شک داره بین طریقیت و سببیت، شک میکنه که مسقط تکلیف را آورده اگر سببیت بوده مثلا، یا مسقط تکلیف را نیاورده اگر طریقیت بوده، بعد میاد چکار میکنه؟ استصحاب میکنه عدم اتیان و مسقط تکلیف را که نتیجهش چیه؟ عدم الاجزا. این یه تفسیر از کفایه. معلوم؟ تفسیر دوم از کفایه گفتن اصاله یعنی اشتغال، قاعده اشتغال، یعنی این نمیدونه طریقیت درسته که عمل مجزی نباشه، سببیت درسته که عمل مجزی باشه. بگه خب من اشتغال یقینی دارم، اشتغال یقینی هم فراغ یقینی میطلبه، پس برای اینکه فراغ یقینی پیدا کنم باید عمل را اعاده کنم یا بگید قضا کنم، قاعده اشتغال معنا کرده. درست شد تا اینجا؟ خب اینجا چی میگید؟ اینجا هم دو تا حرفه، یکی منظور آخون چیه، یکی هم درستش چیه. نسبت به منظور آخون ولو ما تو درس دادن معمولا استصحاب معنا میکنیم، چون خود عبارت ظهورش استصحابه بدون، ولی واقعا به نظر میاد منظورش اشتغال بوده. چرا؟ چون 4-5 خط بعد از این میگه وقد علم اشتغال و ذمتهی به ما یشکو فی فراغها عنه به ذالک المتن. به قرینه این دو سه خط بعد به نظر میاد مراد آخوند اشتغال بوده، نه بگید استصحاب.
نتیجه استصحاب اشتغال میشه،
این رو آخوند نمیتونه بپذیره، چون آخوند معتقده احکام عقلی قابل استصحاب نیستن.
احکام رو میخواد استصحاب کنه، همون موضوع
ها نتیجهش. ما این رو انشاءالله بعدهای خیلی بعده نقد خواهیم کرد، این رو موافق نیستیم. چرا؟ استصحاب اگر بیاد این رو اثبات کنه اصل محرز میشه، وقتی تعارض میفته با اصل غیر محرز مقدم میشه. اما اشتغال اگه بیاد اثبات بکنه این مورود همه اصول میشه، هر اصلی که مهمنه بیاد اینو میزنه کنار. لذا اینی که بعضی ها فکر کردن این تو تعارض اصول میاد که استصحابی که نتیجه اشتغال باشه با اشتغال فرق نمی کنه، و استصحابی که نتیجه عدم و تکلیف باشه با براءت فرق نمی کنه، این حرف درستی نیست. اگر استصحاب اینا رو ثابت کنه زورش بگید بیشتر میشه، در تعارضها در تقابلها ایستادگیش بالاتر میشه، عرش اصول میشه. ولی اگر با براءت اینا ثابت بشن یا مخصوصا اگر با اشتغال ثابت بشن، اینا مورود همه اصول میشن، هرچی بیاد جلو مؤمن ثابت کنه اشتغال میره، منجز ثابت کنه براءت میره. این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد که موافق نیستیم.
در کلام آخوند میگن این عبارتی که زیر آوردی نمیدون شاید باشه.
چرا؟ آخوند هم اینو قائل نیست. آخوند هم نداره که در حاشیه، اینجا که اصلا بحث نداره، در حاشیه رسائل اینو داره که این که استصحاب عدم تکلیف با براءت یه نتیجه میدن پس فرقی نمی کنن. در حاشیه رسال میگه این توضیح از رسال درست نیست، پس آخوند هم نمیتونه بازوشیم. الان یه نکته اینه که خدمت شما عرشت مراد شد درستش چیه؟ معتقدیم کار اینجا و اصل اولی نمیکشیم. اگر کسی شک کند که طریقیت درسته یا سببیت درسته، اصلا نوبت به اصل اولی نمیرسه. چرا؟ به خاطر این که این یه اطلاقی در خطاب تکلیف واقعی به نماز مثلا داشت، اطلاقه بود. بعد وقتی که یه عملی انجام میده شک میکنه که این عمل، این اماره‌ای که وجود داشت برای که واقعی طریقیت بوده یا سببیت بوده، همون اطلاق مأمور به واقعی یقش رو میگیره و عدم الاجزا رو ثابت میکنه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. خود آخوندم سب خود آخوندم در همون دستگاه امر اضطراری که توضیح میداد در ظرف شک گفت اگر مأمور به اضطراری اطلاق داشت عدم الاجزا، یادتونه؟ اگر مأمور به اختیاری اطلاق داشت بگید عدم، اگر اضطراری اطلاق داشت اجزا، اگر اختیاری اطلاق داشت عدم اجزا، اگه هیچ کدوم اطلاق نداشت اصل عملی و میشه و برات. باید همونم اینجا بگیم، یعنی اینجا دیگه ما دوتا مأمورون بدنه، چون شک در سهمیت تاریخیت داریم. اگر مأمورون به واقعی و اختیاری اطلاق داشت، همون اطلاق خطاب تکلیف واقعی میشه عدم الاجزا، نوبت به اصل عملی بگید نمیرسد. اما اگه اطلاق نداشت میشه اصل عملی. و لایم بود که منظور آخوندم همین بوده، در فرضی بوده که اطلاق نبوده باشه، ولی منظور این بوده یا نبوده ما باید از خارج بدانیم که اینجا اگر مأمورم در شک بین طریقیت و سببیت مأمورم به اختیاری ما اطلاق داشت، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه که شما بگی استصحاب یا بگید احتیاط. و آخرین نکته، در حالت چهارمی که برای اضطراری بود که اینجا هم گفت میاد که بحث استحباب اعاده و قضا بود، پارسال زیل مأمورم به اضطراری گفتم که تصویر این صورت از باب پذیرش دوران امر بین تخییر بین اقل و اکثر، که یا اقل رو بیاره که همون اولی باشه، یا اون رو بیاره بعدن واجبه یا مستحبه که دومی را هم بگید بیاره، که این میشه تخییر بین اقل و اکثر، که البته به نظر مرحوم آخوند معقوله و مرحوم اصفهانی هم میگه معقوله. ما هم با توجیه مرحوم اصفهانی تخییر بین اقل و اکثر را معقول میدانیم، ولی اونایی که مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی تخییر بین اقل و اکثر را معقول بگید نمیدانن، این صورت چهارم را هم نمیتونن مثل آخوند تصویر کنن. این هم از این، این هم خلاصه. پس کلام آخوند رو در این قسمت سببیت بیان کردیم، بعد دیگه حالا میره سراغ تذنیبان، ادامه شو میذاریم برابر. کلام آخوند تمام شد، چهار تا مجموعه گلوگاه گفتیم. یک، لزوم ستاره، یکیش هم من تفسیر هم. لزوم جدا کردن بین انواع سببیت. دو، لزوم جدا کردن بین احکام با موضوعات. سه، دو تفسیری که از عبارت آخوند راجع به اصالت و عدم الاتیان هست. و چهار، که این تصویر آخوند توی قسمت چهارم مبتنی بر پذیرش تأخیر بین اقل و اکثره. هر چهار تا نکته رو، هر سه اشکال رو و نکته رو آقای تبریزی داره در کتاب دروس و فی مسائل علم الاصول، مراجعه کنید. زیل همین عبارات دو تا حاشیه داره، توی یکی از حاشیه‌هاش یه اشکال رو و توی حاشیه دیگه سه تا اشکال دیگر رو گفته، مراجعه کنید ببینید. فردا بریم سراغ کلام آقای بروجردی راجع به قضیه نه های برجه نمیخواد بیریم شهید صد فردا، چون اینجا نمیخواد زیاد بایستم. فردا بیریم شهید صد انواع هفتگانه سببیت، انشالله شهید صد هم فردا و پس فردا بگیم، نقداش هم بگیم، بعدش بیریم سراغ تزنیم ها، چون رو سببیت نمیخواد زیاد بایستم، انشالله ای خدا بخواد. آیا قانی چی کار کرد امروز؟ فردا شو بگیم، پس ما فردا بریم شهید صد، این قسمت رو زیاد وای نمیستم. سببیت رو زیاد وای نمیسن، ولی تزنیمان رو از مدارس خمسه دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. سلامات هست.
حدود مثلا شما
ما فقط نمیگیم برگی هم دارم یک سه جدیدی نمیگیم حکومت سواری
ما زیارت دارم
اختصاص به یه مدرسه هم نداره
درست ولی شما میبینید یه
حکومت ظاهری نمال شد حکومت ظاهری مادام عدم کشف خلافه که میره در ظرف تعذیر و تنجیز حکومت واقعی در ظرف فعلیته و چون فعلیت دیگه کشف خلاف هم نبودش معنا نداره
شما
دائمی میشه
شما وقتی که یعنی خونزه رو ما ببریم در ظرف شک
در کجا فعلیت یا تعذیر و تنجیز
شک
کافی است شک در چی تو اگه توسعه رو ببری در مرحله فعلیت حکومت واقعی میشه میشه انسان اگر شک داری مأمور به فعلی چگونه است بعد بگید امارات اصول مبین اون مأمورون به فعلی هستن حکومت واقعی میشه میشه اجزا دعای بروجرده این کارو کرد اگر ببری در ظرف تعذیر و تنجیز یعنی شک نگه شک دارم نه